در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 10 ثانیه بامداد آدینه 25 دی ماه سال 1394 خورشیدی است، روزی که برابر خواهد بود با 15 ماه ژانویه سال 2016 میلادی. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از همراهی شما. الهه روانشاد هستم و در این مجله یک ساعته با گزارش‌های متنوعی که همکارانم براتون تهیه کردن میزبانی شما را عهده‌دار خواهم بود و همکارم جمشید زند اینجاست با تازه‌ترین خبرها و البته که با خبرها آغاز می‌کنیم.
با سلام، جان کربی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه تزریق سیمان به بخش مرکزی راکتور اتمی عراق را تایید کرد. پایان این مرحله و انجام راستی آزمایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یکی از مواد توافق هسته‌ای وین بود. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران پیش از این گفته بود بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عصر پنجشنبه راستی آزمایی در راکتور عراق را آغاز می‌کنند. قرار است روز جمعه گزارش کار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای حکام ارائه شود و در صورت تایید تمام اقدامات ایران در اجرای برجام، تحریم‌های آمریکا، اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران لغو خواهند شد. از سوی دیگر اتحادیه اروپا تعلیق تحریم‌های اقتصادی ایران را به مدت 2 هفته دیگر تمدید کرد. هدف از تمدید این مدت دادن فرصت مناسب برای اجرای توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 اعلام شده است. رئیس سازمان حج و زیارت از انتقال اجساد 16 زائر ایرانی که در حادثه منا جان خود را از دست دادند خبر داده است. به گفته سعید اوحدی دیگر هیچ جسدی در عربستان باقی نمانده و عملیات انتقال اجساد به استان‌های مختلف کشور آغاز شده است. در حادثه منا 461 زائر ایرانی جان خود را از دست دادند و دولت عربستان عده‌ای از قربانیان را در آن کشور دفن کرد. آقای اوحدی در 16 دی ماه گفته بود که پرونده مفقود شدگان حادثه منا بسته شده است. آمریکا، فرانسه و بریتانیا سه عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل از ریاست دوره این نهاد خواستند برای پایان دادن به محاصره چندین شهر سوریه نشستی اضطراری برگزار کند. نمایندگان این سه کشور و بانکیمون دبیرکل سازمان ملل نسبت به احتمال مرگ ساکنان شهر مزایا و دیگر شهرها و روستاهای سوریه که در محاصره نیروهای دولتی هستند هشدار دادند. شهر مزایا ماهاست که در محاصره نیروهای دولتی و حزب الله لبنان است و به گفته سازمان ملل ساکنان آن از قحطی و گرسنگی به شدت رنج میبرند. در چند روز گذشته و پس از مذاکراتی طولانی چندین کاروان کمک‌های انسان دوستانه وارد شهر مزایا و دو روستا در استان ادلیب شده است. دادستانی ترکیه تحقیقات رسمی درباره 70 تن از اساتید دانشگاه‌های آن کشور را آغاز کرد. هفته گذشته بیش از 1200 نفر از اساتید 90 دانشگاه ترکیه و 10 تن از استادان خارجی با امضای توماری خواستار پایان یافتن عملیات ارتش ترکیه در مناطق کردنشین آن کشور شدند. در بیانیه این گروه از استادان دانشگاه‌ها، عملیات نظامی ارتش ترکیه در مناطق کردنشین آن کشور قتل عام عمدی و کوچ اجباری کردها و دیگر ساکنان منطقه توصیف شده است. امضا کنندگان این تومار اعلام کردند که نمی‌خواهند به گفته آنان در این جنایت‌ها سهیم باشند. این استادان دانشگاه‌های ترکیه به تبلیغ تروریسم و توهین به نهادهای حکومتی و جمهوری ترکیه متهم شده‌اند. نوام چامسکی، فیلسوف و زبانشناس معروف آمریکایی از جمله امضا کنندگان این بیانیه است.
سپاسگزارم. جمشید زند بود و تازه ترین خبرها گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. دفتر هاشمی رفسنجانی اسارت فرمانده پیشین نیروی انتظامی ایران را درباره رویدادهای سال 88 دروغ خواند.
مجموع حرفای آقای احمدی مقدم، چه حملاتی که به احمدی نژاد انجام داد، چه حملاتی که به آقای لاریجانی انجام داد، چه حملات مفصلی که به آقای خاتمی و هاشمی انجام داد، ادامه دهنده خط مشی سیاسی دفتر آیت الله خامنه ای است.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران از پر شدن حفره‌های بخش مرکزی راکتور عراق خبر داده است. اسرائیل سفیر سوئد در تل آویو را در اعتراض به سخنان وزیر امور خارجه آن کشور احضار کرد.
بالاخره در اسرائیل یک دیدگاه متحد وجود داره که بایستی واکنش نشون داد به این نوع اظهارات، ولی به نظر میاد که الان دولت اسرائیل دیگه واکنشش داره زیاد از حد تند میشه.
حملات انتحاری روز پنجشنبه در پایتخت اندونزی جاکارتا.
جذاب بودن توریستی اندونزی اونجا را هم به عنوان یک منطقه‌ای که ترور توش خیلی سر و صدا میکنه و در رسانه‌ها منعکس میشه برای داعش از این جهتش هم جالب است.
خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی چهار کنج، همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، از پر شدن حفره‌های بخش مرکزی راکتور عراق در روز چهارشنبه خبر داده است و در این باره بیشتر بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، به خبرگزاری مهر گفته است که در ابتدا قرار بر این بوده که بخش مرکزی راکتور عراق چند تکه شود تا به گفته او این بخش به عنوان نماد صنعت هسته‌ای ایران حفظ شود. حال بنابر اعلام سازمان انرژی اتمی ایران، بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی عصر پنجشنبه از تعهدات ایران راستی آزمایی خواهند کرد. بهروز کمالوندی در همین ارتباط نیز با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفتگو کرد.
دیروز مرحله نهایی کلندیا رو هم انجام دادیم و امروز هم تقریبا تا حدود یک ساعت پیش کار ما کاملا تمام شد. یعنی حفره های کلندریا، نه قلب، متاسفانه در گذشته این بد جا افتاده. کلندریا یه بخش مرکزی هستش که خود این بخش باید عوض بشه. حفره هایی داره، این حفره هاش با سیمان پر میشه.
بهروز بیات، کارشناس پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین، از اهمیت راکتور عراق در توافق گروه 5 به علاوه 1 با ایران میگوید.
در توافق برجام غربی ها میخواستن که همه راه‌های احتمالی ایران را به نظامی کردن برنامه هسته‌ای ببندن. از این نقطه نظر راکتور پژوهشی عراق اهمیت اساسی پیدا می‌کرد و هنوزم داره. و تا این تعهد صورت نگیره طبیعتاً کار برجام پیش نخواهد رفت. برای ایران با توجه به این که راکتور پژوهشی در تهران داره که دیگه عمر واقعیش گذشته، طبیعتاً احتیاج به یک راکتور پژوهشی جدید داره و قرار بود راکتور پژوهشی عراق این کار رو بکنه. حالا در ارتباط با برجام اتفاقی که خواهد افتاد این خواهد بود که این راکتور قابلیت احتمالی بمب‌سازیش رو از دست میده، اما قابلیت پژوهشیش حتی گسترش پیدا میکنه.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در توضیح اقدام صورت گرفته بر روی قلب راکتور عراق که محل مناقشه مخالفان برجام و دولت حسن روحانی بوده گفته است بخش مرکزی همانند توپی یک قفل در به شمار می‌رود که توپی را در می‌آوریم و یک توپی جدید جایگزین آن می‌کنیم و جای توپی قدیم سیمان تزریق می‌شود. آقای کمالوندی تأکید کرده که با وجود این اقدام‌ها بخش اصلی راکتور حفظ می‌شود. این خبر در حالی منتشر شده که برخی از نمایندگان اصولگرای منتقد دولت حسن روحانی، نظیر اسماعیل کوثری، از این اقدام دولت به عنوان یک تخلف یاد کردند. آقای کوثری در این باره به ابلاغیه رهبر جمهوری اسلامی ایران به رئیس جمهور و تیم مذاکره کننده هسته‌ای اشاره کرده و گفته است قرار بود تا زمانی که قرارداد ایران و چین برای جایگزینی راکتور 20 مگاواتی به جای راکتور عراق قطعی نشده، قلب راکتور عراق خارج نشود. بهروز بیات، کارشناس پیشین سازمان انرژی اتمی در وین، معتقد است که این دست اظهار نظرها را باید در چارچوب سیاسی و نه فنی ارزیابی کرد.
این که از طرف بخش غالب حاکمیت جمهوری اسلامی محدودیت‌های ایجاد شد برای اینکه دولت به موقع تعهدات ایران انجام بده، شاید یک بخشش این بود که به واقعیت پیوستن و اجرای شدن برجام عقب بیفته که آقای روحانی نتونه از منافعش قبل از انتخابات استفاده بکنه.
همزمان با انتشار این خبر، حمید بعیدی نژاد از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران در آخرین اظهار نظری که بر روی صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده، با اشاره به آغاز مذاکرات در وین از روز چهارشنبه، ابراز امیدواری کرده که آخرین مباحث باقی مانده هسته‌ای میان ایران و 5 به علاوه 1 پایان یابد و به گفته او طرفین آماده تنظیم نحوه اعلام روز اجرایی شدن برجام شوند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
میهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و بشنوید که در آمریکا به دنبال انتقادات شدید به بازداشت موقت ناویان این کشور به وسیله ایران، کاخ سفید اعلام کرد که بحران دریانوردی اخیر و حل مسالمت‌آمیز آن تاییدی است بر کاربرد دیپلماسی. برخی از محافل مطبوعاتی و شخصیت‌های جمهوری‌خواه آمریکا اما این رویداد را نشانه‌ای از ضعف دولت اوباما و توهین مقامات دولت ایران تلقی کردند. نادر صدیقی از واشنگتن.
بازداشت موقت 10 تن ملوانان نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس و آزادی آنها در کمتر از 24 ساعت توسط ایران در ایالات متحده آمریکا به یک جنجال مطبوعاتی و تبلیغات انتخاباتی تبدیل شده است. هفته نامه تایم مقاله ای را به این رویداد اختصاص داده و چنین عنوانی برای آن انتخاب کرده که ملوانان آمریکایی آزاد شدند ولی سرفکندگی آنها همچنان باقی است. این هفته نامه آمریکایی در وبسایت خود مانند رسانه‌های دیگر صحنه‌هایی از ویدیوی تسلیم شدن ناویان نیروی دریایی آمریکا را منتشر کرده است. شبکه خبری CNN میگوید روز چهارشنبه به رغم آزادی ملوانان آمریکایی توسط ایران، نوید صلح شنیده نشد و اگر دیپلماسی شتاب‌آلود تازه‌ترین بحران در گسستگی روابط تهران واشنگتن را خنثی کرد، ولی اختلاف‌های داخلی بر سر استراتژی تعامل کاخ سفید را ژرف‌تر ساخت. شبکه خبری ABC هم مانند چندین رسانه دیگر بر اعتراف یکی از ناویان آمریکایی مبنی بر اشتباه و پوزش‌خواهی او تاکید کرده و یک ویدیوی کوتاه از پوزش‌خواهی ناوی آمریکایی را بازتاب داده است. در این ویدیوی کوتاه که در اصل توسط پرس تیوی تلویزیون انگلیسی زبان وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی و سایر شبکه‌های دولتی پخش شده، ناوی آمریکایی میگوید که به هیچ روی قصد ورود به آبهای ایران را نداشتند و این یک اشتباه محض بوده. ناویان آمریکایی در همان حال از رفتار و پذیرایی ایرانیان سپاسگزاری کردند. انتشار تصاویر ناویان در حالی که زانو زده و دستهای خود را به علامت تسلیم بالا برده اند خشم بعضی از آمریکاییان و از آن جمله دونالد ترامپ کاندیدای جمهوری خواه مقام ریاست جمهوری را در پی داشت. دونالد ترامپ روز چهارشنبه طی سخنانی خطاب به جمعی از طرفدارانش در ایالت فلوریدا با اشاره به تسلیم شدن ناویان رفتار ایران را توهین‌آمیز نامید و گفت که از تماشای این صحنه‌ها متنفر شده است. او افزود که دلیل آزادی فوری ناویان آمریکایی این بود که دولت ایران هنوز به پول‌های خود به 150 میلیارد دلار دسترسی نداشته است. نشنال ریویو از نشریات مخالف سیاست‌های دولت اوباما هم در مقاله اظهار عقیده کرده که دولت ایران با نمایش یک تصویر غیرقانونی به یک پیروزی تبلیغاتی دست یافته است. قانونگذاران جمهوری‌خواه و از آن جمله سناتور جان مک‌کین و اد رویس رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان در شبکه فاکس نیوز نسبت به رویداد خلیج فارس به شدت واکنش نشان دادند، ولی مقام‌های دولت اوباما بر موفقیت دیپلماسی و اهمیت کاربرد آن تاکید می‌کنند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه پیش از عزیمت به لندن با اشاره به تصویر احتمالی که ممکن بود از اتفاق چنین حادثه‌ای 3 یا 4 سال پیش ترسیم شود گفت بسیار روشن است که حل مسالمت‌آمیز چنین مسائلی امروزه تاییدی بر نقش مهم دیپلماسی است. آقای کری از همکاری و پاسخ سریع مقام‌های دولت ایران در مورد ماجرای ناویان آمریکایی سپاسگزاری کرد و گفت که اگر این گونه مسائل از راه‌های درست مدیریت نشود می‌تواند از کنترل خارج بشود. دنیس مک‌دونالد رئیس امور کارکنان کاخ سفید نیز روز پنجشنبه اظهار داشت که وجود خطوط ارتباطی با ایران که به تازگی برقرار شده برای حل فوری و مسالمت‌آمیز مسائل فیمابین بسیار با اهمیت است. با این حال گمان نمی‌رود که مسئله گرفتاری و آزادی فوری ناویان آمریکایی به این زودی‌ها از صحنه جدل‌های سیاسی در آمریکا محو بشود.
نادر صدیقی گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن گزارش می‌داد و بریم و بشنویم از شما شنوندگانمون.
آقایونی که در اتاق فکر نشستید طراحی میکنید این مسائل تنش‌زا رو، بابا ملت ایران خسته شده از این مسائل، به خدا مردم خسته شدن. 30 چند سال سر کار هستید، همش برید ملت ایران تنش درست کردید، یک چهره منفی از ملت ایران در دنیا معرفی کردید، به خدا مردم خسته شدن، بس کنید، به خدا خسته شدن مردم از تحریم، از حقارت در دنیا.
جمهوری اسلامی شده اختاپوس منطقه، همیشه حالت تهاجمی داره بدون هیچ منطقی، مثل اشغال سفارت‌ها، حالا هم توقیف شناور آمریکایی. بهتر نبود فقط یه هشدار میدادین به اون شناور که به آبای ایران وارد شدین، فوراً خارج بشین. ما مردم به بحران سازی و خشونت حکومت کاملاً آگاه هستیم.
دولت 20% حقوق کارمندان اضافه میکنه، بعد 50% آب و برق و گاز رو گرون میکنه، سوخت گرون میکنه، تورم رو میبره بالا. بقیه ملت چی خاکی به سرشون بریزن؟ اونها باید چیکار کنن؟ یکی جواب ما رو بده. متشکرم.
مردم ایران خسته شدن گرونی و از هر فکرش بکنید. میخواستم از رادیو فردا بخوام پخش بکنه، ما کجا بریم درد دل بکنید، ما کجا حرفمون رو بزنیم؟ گرچه شما پخشش نمیکنید، هرچی میگیم شما پخش نمیکنید. پخش بکنید تا بهشون بگیم ما گرفتار هستیم، ما آزاد نیستیم، از همه لحاظ گرانی رومون فشار آورده. میخواستم به گوششون برسونید که آقا همه چی گرونه.
00420221122. و ما بشنوید که دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهارات اخیر اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده پیشین نیروی انتظامی ایران، درباره رویدادهای سال 88 و نقش هاشمی رفسنجانی را در آن دروغ خوانده و تاکید کرد که این اظهارات با اهداف سیاسی و انتخاباتی بیان شدند. این دومین بار ظرف کمتر از یک سال است که او درباره اعتراضات سال 88 اظهاراتی جنجالی بیان می کند. او تابستان امسال نیز در سخنانی گفته بود که محمود احمدی نژاد در جریان انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 اعتقادی به رقبای خود نداشت و پس از راهپیمایی اعتراضی معترضان در خرداد 88 از نیروی امنیتی خواسته بود تا محمد خاتمی رئیس دولت‌های هفتم و هشتم را بازداشت کنند. رضا جمالی از رادیو فردا.
دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، به سخنان تازه اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده پیشین نیروی انتظامی ایران، واکنش نشان داده و میگوید اظهارات او دروغ، توأم با کینه و با اهداف سیاسی انتخاباتی بیان شده است. اسماعیل احمدی مقدم در مصاحبه اختصاصی تازه‌ای که با وبسایت تاریخ انقلاب نزدیک به جریان‌های اصولگرا و تندرو در ایران داشته، اظهاراتی را درباره نقش هاشمی رفسنجانی در اتفاقات پیش و پس از اعتراضات به نتایج ریاست جمهوری سال 88 در ایران داشته است. فرمانده سابق نیروی انتظامی در این گفتگو مدعی شده که پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 88، جلسات راهبردی در دفتر آقای رفسنجانی با حضور محمد خاتمی، میرحسین موسوی، علی اکبر ناطق نوری و حسن خمینی برگزار می شده که هدفش پیروزی در انتخابات و به گفته او ادامه سیاست دوم خردادی ها بوده است. دفتر هاشمی رفسنجانی با تکذیب برگزاری چنین جلساتی گفته است که اینک مشخص شده سخنان محمود احمدی نژاد در شب مناظره با میرحسین موسوی درباره این دست جلسات بر اساس گزارش های فرمانده نیروی انتظامی وقت بوده است. همچنین دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی اظهارات فرمانده سابق نیروی انتظامی را درباره مهدی هاشمی فرزند آقای رفسنجانی مبنی بر حمایت او از اراذل اوباش در اعتراضات سال 88 را غیر موثق و دروغ خوانده که به گفته این دفتر اساس آن از اعترافات برخی زندانیان سال 88 بوده که وجاهت قانونی و حقوقی ندارد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، در ارزیابی اظهارات تازه فرمانده سابق نیروی انتظامی معتقد است که این اظهارات فراتر از یک انتقاد و یا دعوای سیاسی است.
پاسخ بسیار تند دفتر هاشمی با اینکه دو سه تا خبر تازه رو افشا میکنه، از جمله اینکه مثلا آیت الله خامنه ای از هاشمی رفسنجانی انتقاد کرده که چرا اینقدر خاتمی رو به کاندیداتوری تشویق میکنی، یا اینکه مثلا دستگاه های امنیتی از مدت ها قبل از سال 88 ساختمان مجمع تشخیص رو شنود میکردند. اما فراتر از این اخبار یک کیفرخواست سیاسی انتخاباتی علیه جریان اصولگرای نظام امنیتی است. بیانیه آقای هاشمی یک پاتک تبلیغاتی و انتخاباتی است از طرف جناح دولت و شخص اکبر هاشمی رفسنجانی به جریان تندرویی که الان 6 هفته مانده به انتخابات تقریبا با تمام ظرفیت سیاسی و رسانه‌ایشون علیه اعتدالگرایان وارد فعالیت شدند.
این برای دومین بار ظرف کمتر از یک سال گذشته است که فرمانده سابق نیروی انتظامی ایران درباره آنچه پشت پرده اعتراضات سال 88 است اظهارات جنجالی می‌کند. اسماعیل احمدی مقدم تابستان امسال نیز در گفتگو با نشریه اصولگرای رمز عبور سخنانی را درباره رفتارهای محمود احمدی نژاد در بحبوحه اعتراضات سال 88 بیان کرد که آن سخنان نیز با واکنش و تکذیبیه دفتر رئیس جمهوری سابق ایران روبرو شد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران.
مصاحبه های اخیر آقای احمدی مقدم رو در یک سال اخیر نگاه بکنید، اون مصاحبه‌ای که با صدا و سیما ایران در مورد اتهامات اقتصادیش مطرح شد تا دو مصاحبه آخرش با دو وبسایت بسیار تندرو و در این حال بسیار کم مخاطب، یک خط مشی سیاسی است برای اینکه آقای احمدی مقدم و یارانش یادآوری کنند به حاکمیت جمهوری اسلامی نقش خودشون رو در وقایع 88، در سرکوب وقایع، در مبارزه با هاشمی رفسنجانی، در مبارزه با اعتدالگرایان و اینکه این روزها فراموش شدن. مجموع حرفای آقای احمدی مقدم، چه حملاتی که به احمدی نژاد انجام داد، چه حملاتی که به آقای لاریجانی انجام داد، چه حملات مفصلی که به آقای خاتمی و هاشمی انجام داد، ادامه دهنده خط مشی سیاسی دفتر آیت الله خامنه ای است. در واقع آقای احمدی مقدم به سیاق گذشته سعی میکنه تمامی نیروهای سیاسی پیرامون جمهوری اسلامی رو هدف قرار بده تا بار دیگه خودش رو ثابت بکنه به دفتر آیت الله خامنه ای، بلکه شاید پرونده های اقتصادیش به فراموشی سپرده بشه به یک روایت، یا به روایت دوم بتونه بار دیگه به قدرت بازگرده.
اسماعیل احمدی مقدم در مصاحبه خود با مجله رمز عبور که تابستان امسال انجام شده بود، ضمن تکرار برخی از سخنان اخیرش در سایت تاریخ انقلاب گفته بود که محمود احمدی نژاد در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 88 اعتقادی به رقبای خود نداشت و پس از راهپیمایی اعتراضی معترضان در 25 خرداد سال 88 از نیروهای انتظامی و امنیتی خواسته بود تا محمد خاتمی رئیس دولت هفتم و هشتم را بازداشت کنند.
اینجا رادیو فرداست. دولت آمریکا بار دیگر بر روابط محکم خود با عربستان سعودی تأکید و اعلام کرد که همواره در کنار این متحد خود خواهد ایستاد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه در لندن با همتای سعودی خود دیدار و گفتگو کرد و این در حالی است که تنش میان ایران و عربستان به قوت خود همچنان باقی است. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن.
وزیر خارجه آمریکا و همتای سعودی او میگویند که به رغم تنش‌های اخیر بر سر رویکرد واشنگتن در قبال ایران، روابط دو کشور همچنان مستحکم است. دیدار دو مقام عالی رتبه آمریکا و عربستان به گفته مقام‌های وزارت خارجه در واشنگتن درباره مسائل شرق میانه و از آن جمله جنگ‌های سوریه و یمن و اجرایی شدن قریب الوقوع توافق هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 با جمهوری اسلامی ایران بوده است. روز پنجشنبه پیش از آغاز گفتگوها، آیان کری و جوبیر در لندن با نمایندگان رسانه‌ها گفتگو کردند. جان کری با اشاره به تعدد مسائل مورد گفتگو اظهار داشت که در خاورمیانه کشمکش‌های فراوانی وجود دارد و همه ما مایلیم که شاهد یک منطقه باثبات، با امنیت و سعادتمندی باشیم که در آن دولت‌ها در امور سایر کشورها دخالت نکنند. وزیر خارجه آمریکا افزود که دولت‌های آمریکا و عربستان بر سر لزوم حل بحران سوریه اتفاق نظر کامل دارند. آقای کری همچنین گفت که چالش‌های عربستان سعودی و سایر کشورهای منطقه در مقابله با دخالت‌ها در امور داخلی آنها را درک می‌کند. او تصریح کرد که همچنان که رئیس جمهوری آمریکا گفته است، ایالات متحده همواره در کنار متحدان و دوستان خود باقی خواهد ماند. و ولی خبرگزاری فرانسه در گزارشی از لندن گفته است که ایالات متحده از طریق توافق هسته‌ای با ایران در پی روابط سازنده با دشمن دیرین خود است، ولی در همان حال روابط ریاض با تهران که از هنگام استقرار جمهوری اسلامی در ایران خصمانه بوده تیره تر شده و به دنبال حمله به سفارت عربستان در تهران مناسبات دیپلماتیک نیز از هم گسیخته است. جان کری بدون نام بردن از جمهوری اسلامی ایران با نگرانی های عربستان و یورش به سفارت این کشور در تهران ابراز همدردی کرده است. به گزارش خبرگزاری ها عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان نیز در کنفرانس مطبوعاتی روز پنجشنبه به مجموعی از چالش های کنونی در منطقه اشاره کرد. او گفت با نگاهی به این چالش ها در منطقه، چه بحران سوریه و جنگ یمن و یا دخالت های دولت ایران در امور کشورهای منطقه و حتی رویدادهای لیبی، جملگی بر این دلالت می کنند که این چالش ها را باید با همکاری یکدیگر و از طریق مشارکت نزدیک و اتحاد با ایالات متحده حل کرد. عادل الجبیر نیز مانند وزیر خارجه آمریکا حمله های تروریستی در جاکارتا پایتخت اندونزی و پاکستان را محکوم کرد و این حمله ها را موجب تقویت اراده محکم دولت ها برای سرکوب تروریست ها نامید. خبرگزاری روسیه تاس هم به نقل از سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گزارش داده که او به زودی با جان کری همتای آمریکایی خود در زوریخ دیدار خواهد کرد تا درباره مسائل مربوط به بحران‌های سوریه و اوکراین گفتگو کند. دیدار این دو وزیر خارجه روز 20 ژانویه و به عبارت 30 دی ماه جاری در سوئیس انجام خواهد شد. در واشنگتن اما جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بعد از ظهر پنجشنبه بر چیده شدن بخش مرکزی راکتور آب سنگین عراق و پر شدن حفره‌های آن با سیمان را تایید کرد. یک روز پیش از این هم جان کری وزیر خارجه در آستانه سفر به لندن از برچیده شدن کامل هسته مرکزی راکتور خبر داده بود. در واشنگتن گفته می شود که تاریخ نهایی اجرایی شدن توافق برجام روز یک شنبه یا دوشنبه آینده خواهد بود.
میهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و بشنوید که اسرائیل با احضار سفیر سوئد در تل آویو به اظهارات وزیر امور خارجه آن کشور در مورد آنچه که خانم وزیر اعدام فلسطینی‌ها خوانده است اعتراض کرد. مقامات بلندپایه وزارت امور خارجه اسرائیل به سفیر سوئد گفتند که سخنان وزیر امور خارجه کشورش غیر مسئولانه و بسان هزیانگویی است. مارگوت والستروم وزیر امور خارجه سوئد روز سه‌شنبه در پارلمان این کشور گفت که اسرائیل عوامل فلسطینی حملات خیابانی اخیر را بدون محاکمه می‌کشد و باید کمیسیون تحقیق به این مسئله رسیدگی کند. در پنج ماهه اخیر ارتش و نیروهای امنیتی اسرائیل بیش از 150 نفر از حمله کنندگان را لحظاتی پس از حمله یا قبل از آن کشتند. رادیو فردا درباره واکنش اسرائیل به سخنان مارگوت والستروم وزیر امور خارجه سوئد دیدگاه مئیر جاودانفر تحلیلگر مسائل خاورمیانه در اسرائیل را جویا شده است.
واکنش اسرائیل به اظهارات خانم والستروم وزیر امور خارجه سوئد بود که ایشون گفته بودن اسرائیل فلسطینی ها رو اعدام فراقضایی میکنه که باعث ناراحتی و ناخرسندی دولت اسرائیل شده، چون اکثر فلسطینی هایی که در درگیری های اخیر در اسرائیل کشته شدن اکثریت مطلقشون کسایی بودن که در حال حمله با چاقو به سربازان اسرائیلی کشته شدن، یعنی چاقو به دست بودن یا قبل از اینکه چاقو رو استفاده یا بعد از اینکه چاقو رو استفاده کردن بهشون شلیک شده و کشته شدن. و اظهارات ایشون هم واکنش منفی داشته از دولت اسرائیل و هم اپوزیسیون، چون این دیدگاه سوئد اتفاقا راستگرایای اسرائیلی رو تقویت میکنه، چون اونها میتونن به دنیا بگن که هر کاری ما بکنیم بالاخره میبینیم کشورهای مثل کشور اروپا هیچ وقت حق ما رو برای دفاع کردن از خودمون رو به رسمیت نمیشناسن. پس واکنش به اظهارات ایشون در اسرائیل هم از طرف دولت و هم از طرف اپوزیسیون منفی بوده.
آقای جاودانفر زیپی خوتاولی معاون وزیر امور خارجه اسرائیل روز چهارشنبه گفته که کشورش هر نوع ارتباط سوئد با همکاری‌های اسرائیلی فلسطینی رو متوقف خواهد کرد و همچنین حضور دیپلمات‌های سوئدی در اسرائیل رو منع می‌کنه. شما تصور می‌کنید این تا چه حد ممکن باشه و به روابط دو کشور چگونه خدشه‌ای وارد کنه؟
ایشون خانم زیپی خوتاولی همون لحظاتی که این اظهارات رو می‌کردن، در همین الان در اسرائیل ما مهمان دیپلمات‌های سوئدی هستیم و سیاستمداران سوئدی از مجلس سوئد، یکی از سخنگوهای دیگه وزارت امور خارجه اسرائیل گفته که نه، ما منظورمون نیستش که هیچ وقت اجازه ندیم با سیاستمدارای دیپلمات‌های اسرائیلی بیان اسرائیلیان که روابطمون رو قطع بکنیم. این قسمت اظهارات ایشون به نظر میاد که تکذیب شده. ولی باید بگم که کلا در اسرائیل مردم از اظهارات وزیر امور خارجه سوئد که شوکه شدن، چون برای مردم در اسرائیل این حملات بسیار سختی بوده، به زندگی بسیاری از اسرائیلی‌ها سر می‌زده حملات با چاقو. و اینکه وزیر امور خارجه سوئد گفته که اسرائیلی‌ها دارن اعدام سراغذایی می‌کنن، خب بالاخره در اسرائیل یک دیدگاه متحد وجود داره که بایستی واکنش نشون داد به این نوع اظهارات، ولی به نظر میاد که الان دولت اسرائیل یه واکنشش داره زیاد از حد تون میشه.
آویگدور لیبرمن وزیر پیشین خارجه اسرائیل، یک وزیر دیگه این کشور و چند نفر دیگه ای اظهاراتی داشتن که به نظر اعتراض شدید میاد. وزیر عضو حزب لیکود هم در این روزها به رسانه‌های تل‌آویو گفته که اسرائیل باید سفیر سوئد رو اصلا اخراج کنه. دیدگاه شما و تحلیل شما از این واکنش ها چه هست؟
خب این دیدگاه اولا اشتباه هستن، هرچند با اظهارات دولت سوئد اختلاف داشته باشیم موافقت نکنیم، این اظهارات کاملا که افراطی هست که نمیشه اونها رو توجیه کرد. خب کسایی که الان راستگرا هستن از آب گلالود دارن ماهی میگیرن، اینا هم میخوان از این مسئله سوء استفاده بکنن برای ارتقای موضع خودشون، چون راست اسرائیل دیدگاهش این بوده که کشورهای اروپایی به خصوص کشورهای اسکاندیناوی همیشه از گروهای ضد اسرائیلی و فلسطینی ها حمایت میکنن و هر دفعه که اسرائیل زیر حمله هستش اونها به کسایی که به اسرائیل حمله میکنن حمایت میکنن. پس بنابراین میخوان اونها از این مسئله استفاده سیاسی در داخل اسرائیل بکنن برای تقویت موضع خودشون.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. حملات انتحاری در جاکارتا، رد و بدل شدن پیام‌های طعنه‌آمیز وزرای امور خارجه ایران و امارات در توییتر، خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی چهار کنج، همه اونها در همین دقایق پیش رو، اما نه پیش از خبرها. بشنویم تازه‌ترین اونها رو از همکارم جمشید زند.
با سلام مجدد. جان کربی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه تزریق سیمان به بخش مرکزی راکتور اتمی عراق را تایید کرد. پایان این مرحله و انجام راستی آزمایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یکی از مواد توافق هسته‌ای وین بود. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران پیش از این گفته بود بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عصر پنجشنبه راستی آزمایی در راکتور عراق را آغاز می‌کنند. از سوی دیگر اتحادیه اروپا تعلیق تحریم‌های اقتصادی ایران را به مدت دو هفته دیگر تمدید کرد. هدف از تمدید این مدت دادن فرصت مناسب برای اجرای توافق هسته‌ای بین ایران و گروه پنج به علاوه یک اعلام شده است. محمد حسین نجات معاون فرهنگی سپاه پاسداران هیئت‌های اجرایی وابسته به وزارت کشور را به عدم اجرای درست وظایفشان متهم کرد. خبرگزاری فارس به نقل از محمد حسین نجات نوشته است که هیئت‌های اجرایی به استعلام‌های گرفته شده از پنج دستگاه مرجع عمل نکردند. وی همچنین گفته است حالا شورای نگهبان مجبور است کسری کار هیئت‌های اجرایی را جبران کند و قطعا افراد زیادی ریزش پیدا می‌کنند. حسین علی منتظری سخنگوی وزارت کشور پیش از این اعلام کرده بود که از 12,000 نامزد انتخابات مجلس نزدیک به 11,000 نفر احراز صلاحیت شدند. صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس پس از تأیید یا رد از سوی هیئت‌های اجرایی دوباره از سوی شورای نگهبان بررسی خواهد شد. آمریکا، فرانسه و بریتانیا سه عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل از ریاست دوره‌ای این نهاد خواستند برای پایان دادن به محاصره چند شهر سوریه نشستی اضطراری برگزار کند. نمایندگان این سه کشور و بانکیمون دبیر کل سازمان ملل نسبت به احتمال مرگ ساکنان شهر مزایا و دیگر شهرها و روستاهای سوریه که در محاصره نیروهای دولتی هستند هشدار دادند. شهر مزایا ماهاست که در محاصره نیروهای دولتی و حزب الله لبنان است و به گفته سازمان ملل ساکنان آن از قحطی و گرسنگی به شدت رنج می‌برند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از جمشید زند می‌شنیدیم. و نخستین گزارش این بخش حملات انتحاری و مسلحانه ای که روز پنجشنبه در جاکارتا پایتخت اندونزی به وقوع پیوست، شماری کشته و مجروح بر جای گذاشت. چند شهروند خارجی هم در میان قربانیان این حوادث بودند. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم نوشین سید حسینی بشنویم.
گروه حکومت اسلامی مسئولیت انفجار انتحاری و حملات مسلحانه روز پنجشنبه در جاکارتا پایتخت اندونزی را بر عهده گرفت. این رویداد جان 7 نفر از جمله 5 تن از مهاجمان را گرفت و 20 مجروح بر جای گذاشت که شماری از آنها شهروندان خارجی بودند. رویترز گزارش داده این نخستین بار است که گروه حکومت اسلامی یا داعش پرجمعیت ترین کشور مسلمان جهان را هدف حمله خود قرار داده است. این گروه در بیانیه ای هدف این اقدام را شهروندان کشورهای عنوان کرده که در ائتلاف ضد داعش در جاکارتا شرکت دارند. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر امور خاورمیانه ساکن آلمان، دلیل انتخاب اندونزی از طرف گروه حکومت اسلامی را اینطور توضیح می‌دهد.
ما می‌بینیم که داعش بعد از این فشارهایی که چه روسیه، چه آمریکا، چه کشورهای مثلا ائتلاف رو سرش گذاشتن و در درون خود خاکی که تحت تسلطش هست داره عقب می‌شینه، بخشی از اراضیش از دست داده و اونجا با مشکل روبرو شده، با کشوری مثل ترکیه هم که رابطه کجدار مریضی داشت اونجا هم دچار مشکل شده. به نظر میاد که عرض اندام و قدرت نمایی و فشار و ایمال فشار رو گذاشته در جای دیگه، اونم به خصوص در کشورهایی که یه مقداری حیات اقتصادیشون به توریسم وابسته است. جذاب بودن توریستی اندونزی اونجا را هم به عنوان یک منطقه‌ای که ترور توش خیلی سر و صدا میکنه و در مثلا رسانه ها منعکس میشه برای داعش، از این جهتش هم جالب است.
پلیس اندونزی که بعد از 3 ساعت حملات گروه خلافت اسلامی در نزدیکی کافه استارباکس و یک مرکز خرید را مهار کرد، یک شبه نظامی اندونزیایی به نام بحرون نعیم را به عنوان مغز متفکر حملات روز پنجشنبه معرفی کرده است. پلیس معتقد است که آقای نعیم در شهر رقه سوریه حضور دارد. حوادث روز پنجشنبه به گفته رئیس پلیس جاکارتا ابتدا با ورود یک مرد به کافه استارباکس و منفجر کردن خود شروع شد و بعد از آن 2 مرد مسلح به سوی افرادی که از داخل کافه به بیرون فرار می کردند شروع به شلیک کردند. همزمان 2 شبه نظامی دیگر به 1 ایستگاه پلیس در نزدیکی آن کافه با پرتاب بمبی شبیه نارنجک دستی حمله کردند. با اینکه حملات شبه نظامیان اسلامگرا در اندونزی مسبوق به سابق است، ولی انجام چنین حملات هماهنگ شده ای به وسیله گروهی بمبگذار و افراد مسلح در این کشور بی سابقه بوده است. رئیس جمهوری اندونزی از مردم آن کشور خواسته که نهراسند و در برابر ارعاب تن به شکست ندهند. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر امور خاورمیانه ساکن آلمان، معتقد است که گروه خلافت اسلامی یا داعش باز هم به حملات اینچنینی در اقصا نقاط جهان دست خواهد زد.
این تاکتیکی که داره خودش رو پراکنده میکنه لزومن هم به این معنا نیست که به زودی کلکش کنده میشه. در نظر بگیریم که دلیبی پایگاه نسبتاً بزرگی زده برای خودش در درون غزه. ما میبینیم که بیش از پیش دولت حماس با نیروی به نام داعش در روبرو میشه که در اونجا عرض اندام میکنه در صحرای سینا و در بسیاری از جاهای دیگه. یعنی پراکنده شدنش به یک معنا شاید نشانه تضعیفش باشه، ولی به این معنا نیست که باید خوشبین بود که به زودی و به سرعت کار این گروه تمام بشه. حتی بعضی موقع ممکنه که صدماتی هم که میزنه خیلی عظیم‌تر باشه.
اندونزی در دهه اول 2000 میلادی هدف حملات متعددی از سوی شبه نظامیان بوده که مرگبارترین آنها مربوط به بمبگذاری کلوپی در جزیره تفریحی بالی بود که موجب کشته شدن 202 نفر از جمله شمار زیادی از جهانگردان شد.
حملات انتحاری در جاکارتا پایتخت اندونزی. و شنوندگان گرامی رادیو فردا، شماره پیامگیر ما 00420221122112 است. از هر آنچه که مد نظرتونه میتونید با ما و دیگر شنوندگان بگید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه 23 دی‌ماه در پاسخ به موضع‌گیری همتای اماراتیش که انتقاد ایران از عملکرد عربستان در زمینه حقوق بشر را به تمسخر گرفته بود، در پیامی در توییتر نوشت تازه به دوران رسیده های متکبر نباید در سیاست دخالت کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، اظهار نظرهای طعنه‌آمیز محمد جواد ظریف و شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر امور خارجه امارات متحده عربی، در شبکه توییتر نشان دهنده تنش در روابط دو کشور است که در زمینه اقتصادی مناسبات گسترده‌ای دارند، اما به لحاظ سیاسی روابط خوبی ندارند. جان خاکزاد از رادیو فردا در گفتگو با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در فنلاند، این سوال را مطرح می‌کند که آیا تا کنون در کشورهای دیگر سابقه چنین تبادل توییتری با انتقادات شدید وجود داشته است؟ حسین علیزاده در فنلاند.
با این وقت به این که کلن شبکه های اجتماعی شبکه های جدید الولاده هستند، چندان سابقه زیادی در این خصوص وجود نداره، به ویژه در جمهوری اسلامی که این شبکه های اجتماعی فیسبوک توییتر رو تا اینجا رفته بودن گفتن ابزار شیطان هستش و اصلا یک قبحی رو ایجاد کرده بودن اگر کسی یک توییتری داشته باشه، حتی ممانعت هایی هم درست کرده بودن. اما یکی از ابتکارات آقای ظریف این بودش که در فیسبوک در توییتر فعال هم برخورد کرده و اخبار مذاکرات و سفرهای خودش رو هم منعکس میکنه، اما به مرحله‌ای برسه که به یه بیان میشه گفت تقریبا دهن به دهن شدن، در واقع در طول دو سه سالی که ایشون وزارت امور خارجه رو بر عهده دارن من شاهد نبودم. در دو مورد یادم هستش که گفتگوهای توییتری ایشون خیلی بالا گرفت و یک مورد خانومی بودش از ایران به ایشون نوشته بود که آقای ظریف این انرژی هستی و نونه آب نمیشه، من گرفتاری هایی دارم و آقای ظریف مفصل پاسخ داده بود که ما سعی میکنیم همین جه هستی رو به جایی برسونیم. من نکته دومم هم مکاتبه بین دختر خانم نانسی پولوسی با آقای ظریف بود که ظریف عید سال نو یهودی‌ها رو تبریک گفت و دختر خانم نانسی پولوسی هم گفته بودش که اگه تبریک میگی پس محو نکنید اسرائیل رو، و ظریف هم گفته بود کسی که میخواست اسرائیل رو محو بکنه رفته است، اشاره به احمدی نژاد. اما به مرحله این که نوعی طعنه زدن و متلک به هم بار کردن، هر واقع این اولین مورد هستش که بین دو کشور همسایه هم داره اتفاق میفته و از دو کشوری که به هر حال روابط بسیار اقتصادی تنیده‌ای هم با یکدیگر داره.
آقای علیزاده، در گذشته ما شاهد حملات تبلیغاتی کشورهایی که با هم اختلاف نظر شدیدی داشتند یا مثلا در حال جنگ بودند، مثل زمانی که ایران و عراق در حال جنگ بودند، از طریق رادیو و رسانه‌ها حملات تبلیغاتی شدید علیه یکدیگر انجام می‌دادند. ولی شما به نظرتون استفاده از شبکه‌های اجتماعی در مناسبات سیاسی و دیپلماتیک در شرایط امروز و آینده کشورها به چه طریقی از این شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، توییتر استفاده می‌کنند؟
دیپلماسی اشکال و اطوار مختلفی به خود می‌گیره. مثلا یک مورد دیپلماسی پینگ پونگ معروف هستش بین ایالات متحده و چین که روابط دو کشور منتهی به عادی سازی شدش. از جمله با توجه به نقش بسیار پر نفوذ شبکه‌های اجتماعی، ما امروز شاهد ولادت نوعی از دیپلماسی است که من مایلم اسمش رو بگذارم دیپلماسی شبکه‌های اجتماعی. یعنی این شبکه‌های اجتماعی در واقع یک فروم، یک منبر، یک بلندگویی رو به دست هر فردی میده و هر آن کسی که در اونجا فالوورهای بیشتری داشته باشه طبیعتاً قدرت مخاطب قرار دادنش بیشتر خواهد شد. حالا توجه کنیم که همین دیپلماسی شبکه‌های اجتماعی وضعیتش در ایران و امارات چگونه هستش. در ایران شاهد هستیم که همین شبکه‌ها هنوز هم در محدودیت هستش و دارای نوعی با فیلتر شکن باید بهشون برسن و فالوورهای آقای ظریف مثلا در ایران چقدر هستن. اما امارات متحده دست کم 20 چند کشور عربی و چندین کشور اسلامی جمعیت این گسترده حتما وزیر خارجه امارات رو پیگیری میکنن و در این پاسخهایی که به گونه پاسخهای دندان شکنانه هم هستش بین یکدیگر، اینجا هستش که باید دید میزان نفوذ کردن هر یک از این وزارت ظریف وزارت اماراتی چقدر نفوذ در مخاطبان خودش ایجاد میکنه و باید با کمال تأسف گفت وقتی که وزیر خارجه امارات اشاره میکنه به این که دیپلماسی بلوغ عبارت است از این که از دیوار سفارتخانه به بالا نرید و سفارتخانه رو به آتش نکشید، در این میان بایستی پذیرفت که منطق طرف اماراتی منطق قوی و مؤثری است و دست آقای ظریف رو میبنده.
وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه 23 دی ماه در پاسخ به موضع‌گیری همتای اماراتیش که انتقاد ایران از عملکرد عربستان در زمینه حقوق بشر رو به باد تمسخر گرفته بود، در پیامی توییتری نوشت تازه به دوران رسیده های متکبر نباید در سیاست دخالت کنند. ژان خاکزاد از رادیو فردا با حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در فنلاند گفتگو می کرد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و آخرین خبرها را هم میتونید در وبسایت ما دنبال کنید. radiofarda.com. و نوبت میرسه به صدای آشنای ورزش.